آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی میگوید باراک اوباما به بیراهه میرود. فرمانده سپاه پاسداران میگوید ایران میتواند تاسیسات هسته‌ای اسرائیل را هدف قرار دهد. دارایی های یک دیپلمات جمهوری اسلامی در آرژانتین توقیف می شود. ساعت 24 یا دقیقاً 33 ثانیه بامداد روز پنجشنبه. درود همگی ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان وفاداری که در این دقایق بامدادی هم پذیرای ما هستید. همان گونه که گفتم نخستین دقایق بامداد پنجشنبه 15 اسفند ماه 1387 خورشیدی رو پشت سر میذاریم که برابر با 5 فوریه سال 2009 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و چقدر خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته که با تلاش بسیاری از همکارانم پا گرفته. نخستین اونها همکارم مهین گرجی است با تازه ترین خبرها. خانم گرجی
با سلام. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را به دنبال روی از سیاست‌های جورج بوش متهم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای خامنه‌ای گفت براک اوباما با حمایت خود از اسرائیل همان راه اشتباهی را می‌رود که دستگاه دیپلماسی جورج بوش طی کرده بود. وی با اشاره به اینکه آقای اوباما با سیاست تغییر قدم به کاخ سفید گذاشته اضافه کرد این مسئله برای آمریکا که امیدوار است روابط خود را با جمهوری اسلامی بهبود بخشد نشانه خوبی نیست. آیت الله خامنه ای همچنین اسرائیل را قده سرطانی خواند و گفت که مقاومت تنها راه نجات فلسطین است. فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی گفت که ایران به راحتی میتواند تاسیسات هسته‌ای اسرائیل را هدف قرار دهد. به گزارش ایرنا، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری در کنفرانس بین‌المللی حمایت از فلسطین گفت امروز جمهوری اسلامی موشک‌هایی با برد بیش از 2000 کیلومتر دارد، بنابراین تمامی خاک اسرائیل از جمله تاسیسات هسته‌ای این کشور در تیرس موشک‌های ایران قرار دارد. اسرائیل که به باور برخی از دولت‌های خاورمیانه تنها کشور مسلح به سلاح هسته‌ای در این منطقه است، برنامه اتمی ایران را خطری برای حیات خود تلقی می‌کند. دادگاهی در آرژانتین دستور توقیف دارایی‌های محسن ربانی وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوئنوس آیرس را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بر اساس تصمیم دادگاه 5 ساختمان دیگر از دارایی‌های آقای ربانی به زن دست داشتن در حادثه بمب‌گذاری در مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس ضبط می‌شود. دادگاه رسیدگی کننده به پرونده این بمب‌گذاری در نوامبر سال گذشته دستور توقیف 6 ساختمان از دارایی‌های وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی را داده بود. در انفجار این مرکز در سال 1994 85 نفر جان خود را از دست دادند. یکی از مقامات قضایی آرژانتین میگوید که این دستور بخشی از درخواست غرامت بازماندگان این حادثه است و در صورت محکومیت آقای ربانی دارایی‌های او به مزایده گذاشته شده و پول آن به بازماندگان قربانیان این حادثه میرسد. آقای ربانی در حال حاضر مجهول المکان است. و دادگاه بین‌المللی کیفری مستقر در لاهه هلند حکم جلب عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در منطقه دارفور صادر کرد. این برای نخستین بار است که دادگاه لاهه برای دستگیری رهبر فعلی یک دولت حکم جلب صادر می کند. روز چهارشنبه هواپیماهای اسرائیلی مواضع شبه نظامیان حماس در شمال نوار غزه را بمباران کردند. مقامات فلسطینی میگویند در این حملات 2 نفر از افراد حماس کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات اسرائیل با تایید حمله هوایی روز گذشته اعلام کردند که هدف این حمله یکی از رهبران حماس بود که در حملات راکتی به شهر اشکلون در شمال غزه دست داشت. این در حالی است که حماس میگوید روز چهارشنبه هیچ راکتی به خاک اسرائیل پرتاب نکرده است. الهه.
با سپاس از شما همکارم مهین گرجی در ضمن سفارش کرد که حتما یادآوری کنم که امروز 5 ماه فوریه نیست بلکه 5 ماه مارس. با سپاس از شما. و اما چه ها برایتان در این مجله نیمه شب رادیو فردا داریم؟ وزیر امور خارجه آمریکا به خاطر تخریب خانه‌های مسکونی فلسطینیان در اورشلیم اسرائیل را سرزنش کرد و خاطر نشان کرد که چنین اقداماتی به تلاش‌ها برای حصول صلح در خاورمیانه کمک نمی‌کند. خبرگزاری رویترز از قول یک فرمانده عالی رتبه ارتش اسرائیل گزارش می‌دهد که موشک‌های جمهوری اسلامی می‌توانند تأسیسات اتمی اسرائیل را هدف بگیرند. و روزنامه نیویورک تایمز از یک پیشنهاد آمریکا به روسیه برای انجام یک معامله سیاسی خبر می‌دهد. عدم استقرار سامانه دفاع موشکی به وسیله آمریکا در ازای کمک روسیه برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران. دادگاه بین المللی لاهه برای نخستین بار برای یک رئیس جمهوری سودان که همچنان زمام امور را در دست دارد حکم بازداشت صادر کرد. با یک حقوقدان گفتگو می‌کنیم. تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بالاخره روشن شد. 29 مرداد ماه. و مجله اقتصادی رادیو فردا، همه اینها و بیش از اینها در همین مجله یک ساعته نیمه شب. با ما بمانید تا برایتان بگوییم. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا ضمن انتقاد از اسرائیل به خاطر تخریب خانه‌های مسکونی فلسطینی‌ها در اورشلیم شرقی گفت چنین اقداماتی به تلاش‌ها برای حصول صلح در خاورمیانه کمکی نمی‌کند. اسرائیل می‌گوید این خانه‌ها غیرقانونی ساخته شدند، حالانکه فلسطینی‌ها می‌گویند آنها مجوز رسمی مورد قبول اسرائیل را نمی‌توانند دریافت کنند. نادره وکیلی از رادیو فردا.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه وعده داد تا با شدت و با علاقه شخصی تلاش‌های مربوط به صلح خاورمیانه را که از چندی پیش راکت مانده به جریان بیاندازد. هیلاری کلینتون در همین حال ضمن انتقاد از اسرائیل در خصوص تخریب خانه‌های فلسطینی در اورشلیم گفت این اقدامات به صلح خاورمیانه کمکی نمی‌کنند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین در یک کنفرانس مطبوعاتی ضمن حمایت و پشتیبانی از محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت این تشکیلات تنها دولت مشروع ملت فلسطینی است. در همین حال محمود عباس رهبر فلسطینی ها که مرتباً محبوبیت خود را در میان مردم به ویژه پس از صلحی بی نتیجه با اسرائیل از دست داده است، شاهد رشد و تقویت گروه اسلامی حماس رقیب خود است، گروهی که به ویژه پس از حمله غزه توسط اسرائیل قوی تر از گذشته خود را مطرح کرده است. محمود عباس که در کنار خانم کلینتون به پرسش خبرنگاران پاسخ می‌داد، ضمن انتقاد از ایران به خاطر حمایتش از گروه حماس گفت بهتر است ایران در پی حل مشکلات خود باشد و در امور ملت فلسطین دخالتی نکند. آقای عباس گفت تهران می‌خواهد در میان مردم فلسطین شکافی عمیق ایجاد کند. در چند روز اخیر اسرائیل با صدور احکامی دستور به تخریب چندین دستگاه از خانه‌های مسکونی فلسطینی‌ها را داده است. اسرائیل ادعا می‌کند این خانه‌ها به طور غیرقانونی ساخته شدند، در حالی که فلسطینی‌ها می‌گویند آنها نمی‌توانند اجازه ساختمان از مقامات اسرائیلی بگیرند.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از اسرائیل به خاطر تخریب خانه‌های مسکونی فلسطینی‌ها در اورشلیم شرقی انتقاد کرد. نادره وکیلی بود از رادیو فردا. و ما خبرگزاری رویترز دیروز چهارشنبه به نقل از یکی از فرماندهان عالی رتبه ارتش اسرائیل گزارش داد که موشک‌های جمهوری اسلامی ایران می‌توانند تاسیسات اتمی اسرائیل را هدف بگیرند. خبرگزاری رویترز می‌نویسد که این هشدار به دنبال شایعات بی‌وقفه پیرامون امکان حمله اسرائیل علیه تاسیسات اتمی ایران صورت گرفته است. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود نام و عنوان فرمانده نظامی اسرائیلی را ذکر نکرده، ولی به نقل از خبرنگار خود در تهران نوشته است که جمهوری اسلامی ایران از مدت‌ها پیش گفته است موشک‌هایی در اختیار دارد که می‌توانند اسرائیل را هدف قرار دهند، ولی به طور کلی از هیچ هدف به خصوصی هم نام نبردند. رویترز پس از ذکر اظهارات یکی از فرماندهان عالی رتبه اسرائیلی مبنی بر توانایی رسیدن موشک‌های ایران به اسرائیل می‌افزاید، تحلیلگران نظامی دقت موشک‌های ایران و توانایی ضربه زدن به هدف‌هایی با فاصله زیاد را همواره به زیر سوال بردند. به نوشته رویترز، اسرائیل که گمان می‌رود تنها کشور دارنده ذرات‌خانه اتمی در خاورمیانه است، بلند پروازی‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی علیه موجودیت خود تلقی می‌کند. مقام‌های کشورهای غربی و اسرائیل ایران را به تلاش برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای متهم می‌کنند، اتهامی که تهران آن را تکذیب کرده است. خبرگزاری رویترز در همان حال به نقل از محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران نوشته است که تمام تأسیسات اتمی در نقاط مختلف آنچه که وی از سرزمین‌های اشغالی رژیم صهیونیستی یاد کرد، در تیررس دفاع موشکی ایران هستند. سردار پاسدار محمد علی جعفری به خبرگزاری دولتی ایسنا گفته است: آغاز نقل قول، دکترین سیستم جمهوری اسلامی دفاعی است، ولی در صورت هر گونه عملی از سوی دشمنان و از آن جمله رژیم صهیونیستی، ما با استفاده از موشک‌ها و حمله‌های بازدارنده پاسخی محکم خواهیم داد. پایان نقل قول. به نوشته خبرگزاری رویترز، اسرائیل همانند ایالات متحده در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به اختلاف‌های ناشی از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی، گزینه نظامی را مردود ندانسته است. ایران در گذشته هشدار داده که اگر مورد حمله قرار گیرد، هدف‌های اسرائیل و آمریکا را مورد یورش قرار خواهد داد. اگرچه مقام‌های رسمی ایران چشم‌انداز چنین حمله‌هایی را رد کردند. رویترز در ادامه گزارش خود می‌نویسد: محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، این نکته را نیز اضافه کرده که جمهوری اسلامی ایران موشک‌هایی در اختیار دارد که 2000 کیلومتر برد دارند. بنابراین تمام خاک اسرائیل و از آن جمله تأسیسات اتمی آن در تیررس توانایی‌های موشکی تهران قرار دارند. جعفری افسود که نه ایالات متحده و نه ارتش اسرائیل توانایی حمله به ایران را ندارند. در پایان گزارش رویترز اضافه شده که به گفته کارشناسان نظامی، موشک‌های ایران غالباً بر اساس تکنولوژی کره شمالی و سایر کشورها تولید شده و میزان دقت این تسلیحات روشن نیست.
خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از یکی از فرماندهان عالی رتبه ارتش اسرائیل گزارش داد که موشک‌های جمهوری اسلامی ایران می‌توانند تاسیسات اتمی اسرائیل را هدف قرار دهند. نادره صدیقی بود. و اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته در نامه‌ای به همتای روسیه خود پیشنهاد کرد تا دو کشور بر سر مسئله هسته‌ای ایران و استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا دست به یک معامله سیاسی بزنند. به گزارش این روزنامه، واشنگتن در مقابل دست کشیدنش از برپایی سپر دفاع موشکیش خواهان کمک مسکو برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران است. آمریکا استقرار سپر دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان را برای مقابله با تهدیدات موشکی ایران می‌داند، اما مقامات روسی با رد این استدلال آمریکا می‌گویند در صورت برپایی این سپر، موشک‌های اسکندر را در نزدیکی مرزهای لهستان مستقر خواهند کرد. حسین آریان از رادیو فردا.
به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، نامه اوباما سه هفته پیش به وسیله ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، به دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه تحویل داده شد. در این نامه تصریح شده که اگر ایران از تلاش‌های خود برای تولید کلاهک‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک دست بردارد، دیگر برای آمریکا ضرورتی ندارد که پیگیر استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا باشد که روسیه مخالف آن است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از ویلیام برنز می‌نویسد: اگر از طریق یک دیپلماسی قوی و با کمک روسیه و دیگر همپیمانان خود بتوانیم تهدید ایران را کاهش دهیم و یا آن را از بین ببریم، آن وقت نحوه نگرش ما به دفاع موشکی هم تغییر پیدا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این رابطه رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف سه‌شنبه 13 اسفند در یک کنفرانس خبری در مادرید گفت: اگر قرار باشد ما در یک بدوبستان ایران در مقابل سپر دفاع موشکی مذاکره کنیم، این مسئله نه تنها قابل طرح نیست که غیر سازنده خواهد بود. رئیس جمهوری روسیه بدون اینکه به دریافت نامه از سوی باراک اوباما اشاره کند، افزود: اگر دولت جدید آمریکا می‌خواهد همراهی کند و ساختار دفاع موشکی جدیدی را پیشنهاد نماید که نیازهای اروپا را تأمین کند و برای ما هم قابل قبول باشد، ما حاضریم درباره آن گفتگو کنیم. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در واکنش به گزارشات رسانه‌ها درباره محتوای نامش به دیمیتری مدودیف برای معامله بر سر سپر دفاع موشکی، سه‌شنبه 13 اسفند در کنفرانس خبری با گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، در کاخ سفید گفت: روزنامه نیویورک تایمز گزارش نادرستی درباره نامه داده است و آنچه من در آن نامه گفتم همون چیزی است که به صورت علنی گفتم. موضوع سپر دفاع موشکی که ما از استقرار آن صحبت می‌کنیم علیه روسیه نیست، برای مقابله با ایران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما تأکید کرد. آنچه را که من مطرح کردم این بود که به همون اندازه که ما از اصرار ایران برای دسترسی به سلاح هسته‌ای بکاهیم، به همون اندازه فشار و یا نیاز برای برپایی سپر دفاع موشکی کمتر خواهد شد. در همین حال هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا سه‌شنبه 13 اسفند در اسرائیل گفت آمریکا در تلاش است تا این اطمینان را به مقام‌های روسی بدهد که هدف سپر دفاع موشکی مقابله با ایران است نه روسیه. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه قرار است روز 13 فروردین در لندن ملاقات کنند. دولت روسیه طی سالهای اخیر با استقرار سامانه دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک مخالفت کرده و میگوید در صورت برپایی این سامانه روسیه سامانه موشکی اسکندر را در نزدیکی مرز لهستان مستقر خواهد کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دادگاه بین المللی لاهه برای عمر البشیر رئیس جمهوری سودان به اتهام‌های جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی حکم بازداشت صادر کرد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر که ساکن پاریس است، در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی نخست درباره روند منجر به صدور حکم بازداشت و همچنین اهمیت صدور این حکم برای یک رئیس دولت که در حال حاضر فعال است میگوید.
پس از نزدیک به 7 سال که از تشکیل دادگاه جزایی بین المللی میگذره، این برای نخستین باره که یک رئیس دولت شاغل، یعنی کسی که همچنان رئیس دولت، توسط دادگاه مورد تعقیب قرار میگیره و متهم است به جنایات بر ضد بشریت و جنایات جنگی.
این حکم چگونه اجرا خواهد شد؟ آیا اصلا قابل اجرا هست؟
اجراش مثل تمام تصمیماتی که مراجع بین المللی وابسته به سازمان ملل صادر میکنن در گروه همکاری دولت هاست. رئیس جمهور سودان به هر کشوری که سفر بکنه در چارچوب این حکم جلب میتونن رو دستگیر بکنن. بنابراین دستگیری رئیس جمهور سودان مستلزم اون است که نخست او از سودان خارج بشه و اگر به کشوری میره در اون کشور او رو بازداشت بکنن.
صدور حکم بازداشت برای یک رئیس دولت آیا میتونه تبدیل به یک رویه قضایی بشه و از این پس درباره کسان دیگری هم که در قدرت هستند چون این حکمی صادر بشه؟
کاملا سالها ما کوشش کردیم که به دادگاه بین المللی تفهیم بکنیم به صرف این که یک کسی در کشورش متصدی مقامی هست اگر مرتکب جنایت بین المللی بشه مقام اون به مسئولیت نمیده و متاسفانه سالها طول کشید تا قضات دادگاه بین المللی لاهه این توجیه و این استدلال مدافعان حقوق بشر رو پذیرفتند و بنابراین از این حیث هم که خدمتتون گفتم موفقیت بزرگی است.
آقای لاهیجی، میدونیم که رئیس جمهوری سودان روابط بسیار دوستانه با حکومت جمهوری اسلامی ایران داره. نزدیک به 2 سال پیش عمر البشیر در دیدار با آیت الله خامنه ای گفت که علت فشارها به دولت سودان جهتگیری اسلامی این کشوره. در همین پاییز گذشته هم آقای احمدی نژاد در دیدار با رئیس جمهوری سودان اشاره ای داشت به اینکه مخالفان اسلام نمیخواهند کشورهای اسلامی قدرتمند و پیشرفته باشند. حالا پرسش این هست، آیا روندی که دادگاه جزایی بین المللی طی کرد و در نهایت به محکومیت عمر البشیر انجامید، آیا این یک فشار ایدئولوژیک و سیاسی بود یا اینکه نه برای حکم بازداشت رئیس جمهور سودان مبانی حقوقی روشنی وجود داشت؟
ببینید، جنایتی است که رئیس جمهور سودان متهم است به ارتکاب اون جنایات، اونم جنایات بین المللی در منطقه دارفور. این دادگاه است که باید تشخیص بدهد که این جنایات در وهله اول آیا رئیس جمهور سودان در ارتکاب اونها دستی داشته یا نداشته. بنابراین مسئله اصلا مسئله ایدئولوژیک یا مسئله مذهبی به اون صورتی که مقامات جمهوری اسلامی یا خود رئیس جمهور و دیگر کشورها یا دولت‌هایی که او را کمک می‌کنند نیست. ولی چرا جمهور جمهوری اسلامی ازون دفاع میکنه به خاطر اینکه یکی از بزرگترین فروشندگان اسلحه به دولت سودان جمهوری اسلامی ایرانه که پس از چین بزرگترین فروشنده اسلحه به سودانه و میدونید که سودان اونجا هم حکومت اسلامی است، اونجا هم قوانین شریعت اسلامی اجرا میشه و بنابراین خب از این حیث هم اونها نزدیکی ایدئولوژیک هم با هم دارن و طبیعی است که هر اقدامی که مراجع بین‌المللی بکنن این رو بهش یک رنگ و جلای سیاسی یا سیاسی مذهبی بدن.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی بود. و اما موضوع تاریخ برگزاری انتخابات افغانستان به مسئله اختلاف برانگیز تبدیل شده است. اساسی ترین نگرانی و ابهام اکنون این است که آیا انتقال قدرت به گونه آرام و صلح‌آمیز انجام خواهد شد؟ رئیس جمهوری افغانستان خواهان برگزاری انتخابات در بهار سال آینده بود. اما در نهایت وزیر فشار مخالفان پیشنهادش فرمان برگزاری انتخابات را در موعد مقرر و بر اساس قانون اساسی آن کشور صادر کرد. از سوی دیگر کمیسیون انتخاباتی افغانستان روز چهارشنبه دیروز 14 اسفند ماه فرمان رئیس جمهور را رد و تاریخ انتخابات را 29 مرداد ماه اعلام کرد. دوره ریاست جمهوری حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز اول خرداد ماه به پایان می‌رسد. در این باره ساعتی پیش گفتگویی داشتم با هاشم مهمند، گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آقای مهمند می‌گوید که بر اساس قانون اساسی افغانستان اگر رئیس جمهوری خواهان نامزدی دوباره برای این پست است، باید از مقام خود استعفا داده و سپس نامزد احراز دوباره پست ریاست جمهوری شود.
قانون اساسی این بخشش را پیش بینی کرده که در چنین یک حالت باید رئیس جمهور استعفا بکنه و قدرت یا باید به رئیس سنا و یا هم به رئیس دادگاه عالی انتقال بپذیره برای یک دور موقتی.
به هر حال کمیسیون انتخاباتی افغانستان چهارشنبه 14 اسفند ماه فرمان رئیس جمهوری را رد و تاریخ انتخابات را 29 مرداد ماه اعلام کرد. باز هم این برابر با روز اصلی انتخابات که در قانون اساسی ذکر شده نیست.
درست است. آقای کرزای با اساس یک فرمانی که چند روز قبل صادر کرد گفت که او می‌خواهد که انتخابات مطابق قانون اساسی با موقت تعیین شده در قانون اساسی صورت بگیرد. چون مخالفین آقای کرزای فشار می‌آورند که اگر انتخابات تأخیر شود این مخالف قانونی اساسی است و آقای کرزای هم مجبور شد که مطابق قانونی اساسی فرمان صادر بکنه و بگوید که در ماه اپریل انتخابات صورت میگیره.
مخالفین میگفتند که به تعویق انداختن انتخابات به نفع آقای کرزای خواهد بود. چگونه به نفع ایشون میشد؟
اونها نگفتند که این به نفع آقای کرزای میشه، بلکه اونها میگن که اگر انتخابات در ماه اپریل صورت بگیره این فرصت خیلی کم هست برای از اینها که خود را برای مبارزه انتخاباتی آماده بکنن و اگر آقای کرزای در قدرت باقی بمانه او از قدرت به نفع خود استفاده میکنه و این انتخابات در نهایت به نفع آقای کرزای تمام میشه. به این سبب اینها با این اصل مخالفت میکردن.
آرایش نیروها در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در افغانستان چگونه است الان؟
فعلا در انتخابات یک تعداد زیاد خود را کاندید کردن و انتظار میره که یک تعداد بیشتری هم خود را برای مقام ریاست جمهوری کاندید بکنن. ما در افغانستان یک جبهه داریم به نام جبهه متحدی ملی که یک جبهه است شامل گروه ها و احزاب مختلف. در پهلوی ازی ما کاندیدهای مستقل داریم که اونها قبلا در حکومت آقای کرزای در پست های وزارت کار میکردن، مثلا اشرف غنی احمدزی که وزیر مالی افغانستان بود، آقای احدی که این هم 3 هفته قبل از وزارت مالی افغانستان استعفا کرد و شخصیت های زیادی دیگری هم هستند که گفتن میخواین خود را کاندید بکنن، اما یک تعداد زیادی اینها هنوز به طور رسمی کاندید شدن خود را اعلام نکردن.
اختلاف بر سر تاریخ انتخابات به نظر شما احتمال داره که بر نتیجه انتخابات تاثیر گذار باشه؟
یقینا این بر نتیجه انتخابات تاثیر زیاد میکنه. یک تعداد از کاندیدهای ریاست جمهوری گفته بودند که اگر انتخابات تاخیر نشوه اینها انتخابات را بایکوت خواهد کردند و دو اشتراک نخواهند کرد. به هر صورت یک نظر عمومی ای هست که انتخابات باید تأخیر شود. در این مورد مشکلی وجود ندارد. مشکل به این وجود داره که اگر مدت خدمت آقای کرزای پوره میشه و تکمیل میشه ای باید از مقامش استعفا بکنه. پس کی باید به قدرت بیایه؟ قانون اساسی میگه که یا رئیس سنا و یا رئیس دادگاه عالی.
برخی از صاحب نظران نظرشون بر این هست که احتمالاً افغانستان با سابقه جنگ و مشکلات و حمله نظامی و گرفتاری‌های مختلفی که روند حکومتش داشته، ممکنه که این اتفاقاتی که الان داره میفته سبب بشه که دوباره به سراشیبی بیفته و دوباره دچار مشکلات سیاسی شدید بشه.
این کاملاً قابل تصور هست، اما همه گروه‌های سیاسی، شخصیت‌های سیاسی با در نظر داشتی این حالت نمی‌خواهند که افغانستان با چنین حالتی روبرو شود. ما فکر میکنم اختلاف نظری که بین آقای کرزی و یک تعدادی از کاندیدهای ریاست جمهوری با وجود آمده غالبا خیلی زود حل خواهد شد و اینا همه به یک تفاهم خواهند رسید و اگر همه کاندیدها از قانون اساسی پیروی بکنند، مشکل افغانستان تا حد زیاد در بخش انتخابات قابل حل هست و حل هم خواهد شد.
با تایید حکم اعدام 3 متهم بمبگذاری در حسینیه در شیراز توسط دادگاه تجدید نظر تهران، پرونده مرگ 14 تن و زخمی شدن حدود 200 تن بسته شد. این انفجار فروردین ماه سال جاری رخ داده است. رویا کریمی.
به گفته رئیس کل دادگستری استان فارس، تا اعدام متهمان پرونده انفجار حسینیه سید الشهدای شیراز تنها یک گام باقی مانده است. تعیین زمان و مکان اعدام در ملأ عام. محسن اسلامیان 21 ساله، علی اصغر پشتر 20 ساله و روزبه یحیی‌زاده 32 ساله متهمند که با انفجار بمبی دستساز در حسینیه سید الشهدای شیراز وابسته به کانون رهپویان وصال در شامگاه 24 ماه فروردین ماه سال جاری 14 نفر را کشته و حدود 300 نفر را مجروح کردند. احمد سیاوش‌پور رئیس کل دادگستری استان فارس در گفتگو با رسانه‌ها در ایران اعلام کرده است پس از طی مراحل دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم دادگاه بدوی مبنی بر اشد مجازات و اعدام متهمان این پرونده تایید شده است. رئیس شورای قضایی استان فارس همچنین گفته است زمان و مکان اجرای احکام این به گفته او معاندان با نظام مقدس جمهوری اسلامی متعاقباً اعلام خواهد شد. در دادگاهی که 2 آذر ماه سال جاری برگزار شد، اتهام این 3 نفر محاربه و فساد فی الارض تشخیص داده شد. بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات چنین اتهاماتی مرگ تعیین شده است. این در حالی است که به گفته دادستان مجید راستگو، یکی از 7 متهم پرونده پس از دستگیری توسط قرص سیانور در زندان اوین اقدام به خودکشی کرده و البته در این امر موفق شده است. اما سید محمد انجوی نژاد رئیس کانون رهپویان وصال شیراز این خودکشی را از نقاط مبهم پرونده دانسته و پیش از این گفته است
اینو میگیرن و ایشون اعتراف میکنه، تحت فشاری که میاد بهش اعتراف میکنه و میگه آقا اینا اونجا هستن و اونجا هم فرماندهمون اینه و اونجا مرکزش اینه و آدرسش اینه و اینها. و چیزی که تا الان ما فکر میکنیم این بود که ایشون در اثر جراحات کشته میشه، چیزی که امروز در دادگاه رسما اعلام شد ایشون خودکشی میکنه با سیانور. این برای ما یه علامت سوال بزرگ ایجاد کرد. این خیلی مهمه، کی بهش سیانور داده؟ در بازداشت با سیانور خودکشی کردن برای ما مشکوک.
حسین باستانی روزنامه‌نگار ساکن پاریس اما از منظری دیگر به این ماجرا نگاه کرده.
یک نکته خیلی مهم که در موردشون وجود داره این هستش که وقتی متهمی دستگیر میشه به جرم امنیتی، اون هم جرم امنیتی سنگین، تحت بالاترین درجات مراقبت وجود داره. هر کسی که یک مدت کوتاهی زندان امنیتی رو تجربه کرده باشه میدونه که هر گونه امکانی که ولو خیلی محیرالعقولی بشه باش خودکشی کرد از اختیار زندانی خارج میشه و اینطور نیستش که کسی بتونه به راحتی خودکشی بکنه. اما این اتفاقات تکرار داره رخ میده و طبیعتاً ذهن رو به این سمت میاره که شاید خودکشی ها خیلی هم واقعی نباشه و برای حذف فیزیکی اونها اقدام شده باشه. البته اینا فقط فرضیه هست، ولی مبهم موندن اینجور پرونده ها، غیر علنی بودن دادگاه ها و اینکه اطلاع رسانی شفافی صورت نمیگیره و امکان ورود رسانه ها از این جهت بعدش دیگه غیر ممکن میشه، طبیعتاً به این ابهامات دامن میزنه.
ابهامات در مورد خودکشی یکی از متهمان در حالی مطرح میشود که علیرغم اعلام قبلی منابع قضایی مبنی بر اینکه این پرونده 7 متهم دارد، تاکنون در مورد 3 متهم دیگر پرونده اظهار نظر نشده است. پیش از این سخنگوی قوه قضاییه عامل این بمبگذاری در حسینیه شیراز را کسانی معرفی کرده بود که در خارج از ایران فعالیت‌های ضد انقلابی دارند و با حمایت برخی کشورها خصوصاً آمریکا دست به چنین اقداماتی زنند. این سخنان در حالی مطرح شده است که ساعتی پس از وقوع انفجار شورای امنیت کشور در بیانیه رسمی خود اعلام کرد این حادثه تروریستی نبوده و عامل آن انفجار مهمات در محل حسینیه بوده است. این موضع از سوی فرمانده نیروی انتظامی استان فارس نیز مطرح شده بود. در این حال به طور غیررسمی یک گروه وهابی به نام جنبش جهاد اهل سنت ایران، بهائیان و سلطنت طلبان متهم پشت پرده پرونده معرفی شده بودند.
رویا کریمی گزارش می‌داد و به زودی در نیمه دوم با شما خواهیم بود.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم. اگر از آغاز این مجله پا به پای ما و گزارش‌ها آمده اید، از همراهیتان سپاسگزاریم. اما اگر تازه به جمع ما پیوسته اید، خوب است که در پایان این نیمه سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و گزارش‌های شنیدنی نیمه اول رو در وبسایت ما بخونید یا در جدول برنامه‌ها تحت عنوان مجله نیمه شب اونها رو بشنوید. و اما این نیمه اختصاص داره به خبرها و مجله اقتصادی هفته رادیو فردا. نخست خبرها رو بشنویم. خلاصه خبرها از همکارم مهین گرجی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اسرائیل را کشوری نامشروع خواند و گفت که این رژیم محکوم به نابودی است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای احمدی نژاد در کنفرانس بین‌المللی حمایت از فلسطین در تهران گفت مسئله اسرائیل نه یک مسئله عربی یهودی است و نه مسئله خاورمیانه ای، بلکه تأسیس و تداوم این رژیم به گفته وی توهین به فهم و شخصیت بشر است. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست تا برنامه‌های اتمی خود را به حالت تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای براون که برای دیداری رسمی در واشنگتن به سر می‌برد، در سخنرانی خود در کنگره آمریکا گفت: ما به طور خستگی ناپذیر برای کاهش تهدید تکثیر سلاح‌های اتمی تلاش می‌کنیم و پیام مشترک ما به ایران ساده است. ما آماده ایم تا شما را در جامعه بین‌المللی بپذیریم، اما شما هم باید دست از تهدیدات خود برداشته و برنامه هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورید. دادگاهی در آرژانتین دستور توقیف دارایی‌های محسن ربانی وابسته سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوئنوس آیرس را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بر اساس تصمیم دادگاه 5 ساختمان دیگر از دارایی‌های آقای ربانی به زن دست داشتن در حادثه بمب‌گذاری در مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس ضبط می‌شود. فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی گفت که ایران به راحتی می‌تواند تأسیسات هسته‌ای اسرائیل را هدف قرار دهد. به گزارش ایرنا، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری گفت امروز جمهوری اسلامی موشک‌هایی با برد بیش از 2000 کیلومتر دارد، بنابراین تمامی خاک اسرائیل از جمله تأسیسات هسته‌ای این کشور در تیرس موشک‌های ایران قرار دارند. و در فلسطین روز چهارشنبه هواپیماهای اسرائیلی مواضع شبه نظامیان حماس در شمال نوار غزه را بمباران کردند. مقامات فلسطینی میگویند در این حملات 2 نفر از افراد حماس کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. الهه.
با سپاس از شما مهین گرجی بود با تازه ترین خبرها. یادآوری میکنم که 27 دقیقه دیگر همکارم مهین گرجی یعنی رأس ساعت 1 بامداد پس از پایان این مجله با تازه ترین خبرها باز هم با شما خواهد بود و نوبت می رسد به مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا که کاریست از رویا کریمی و فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
در این هفته و با مجله اقتصادی
با شما هستیم.
روز یکشنبه آینده روز 8 مارس برابر با 18 اسفند روز جهانی زن است.
8 ماه مارس روز جهانی زنه و در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته میشه. هرچند در ایران این روز به رسمیت شناخته نمیشه و روز دیگه‌ای به عنوان روز زن انتخاب شده.
به مناسبت روز زن، مجله اقتصادی این هفته را به بررسی نقش زنان در اقتصاد ایران و اشتغال اختصاص داده ایم. خانم کریمی، شاید بد نباشه پیش از پرداختن به موضوع اصلی تاریخچه کوتاهی از روز جهانی زن رو برای شنونده هامون بگیم. البته شما احتمالاً در برنامه ویژه زنان روز یکشنبه مفصلاً به این روز خواهید پرداخت.
بله آقای زرنگار، روز یک شنبه برنامه صدای دیگر ویژه روز جهانی زن خواهد بود. اما روز جهانی زن برمیگرده به جنبش کارگری در اروپا. خانم کلارا ستکین، سوسیالیست آلمانی، در سال 1910 در دومین کنگره زنان انترناسیونال بین‌المللی در کوپنهاگ پیشنهاد یک چنین روزی رو داد. سال بعد، یعنی در 19 مارس 1911، این روز برای اولین بار در دانمارک، آلمان، اتریش، مجارستان و سوئیس جشن گرفته شد. دلیل انتخاب این روز این بود که یک روز پیش از آن، یعنی 18 مارس، روز یادبود کشته شدگان در قیام ماه مارس 1848 در آلمان بود و کمون پاریس هم در مارس 1871 تشکیل شده بود.
در 8 ماه مارس 1917 در شهر سنت پترزبورگ روسیه زنان کارگر و سربازان زن اعتصاب کردند که سرانجام این اعتصابات به انقلاب در روسیه انجامید. در دومین کنگره زنان کمونیست در مسکو در سال 1921 پیشنهاد 8 مارس به عنوان روز جهانی زن مورد قبول افتاد و از آن به بعد نه تنها در کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی سابق، بلکه در بسیاری از کشورهای غرب و برخی کشورهای در حال توسعه هم به رسمیت شناخته شد و هر سال جشن گرفته می شود.
حالا بعد از این ترشح کوتاه برمیگردیم به موضوع مجله این هفته.
به باور زهرا سجادی، معاون آموزشی و پژوهشی مرکز امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری، مشکل اصلی در مسائل مربوط به زنان در ایران به شاخصهای کیفی و تحلیلی مانند عفاف، دینداری و خودباوری برمی‌گردد.
خانم سجادی رشد آمار پذیرفته شدگان زن در مؤسسات آموزش عالی را به دلیل اینکه به گفته او باعث ایجاد بحران در عرصه اشتغال می شود نگران کننده می داند و می گوید فشارهای روحی، روانی و اجتماعی حاصل از این روند دولت را ملزم به ایجاد حد و حدود در پذیرش دختران در مؤسسات آموزش عالی می کند. معاون آموزشی و پژوهشی مرکز امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری اشتغال و حضور زنان در بخش‌های غیر از پزشکی و آموزشی را غیر ضروری خوانده و گفت به عنوان مثال زنان در بخش فنی مهندسی می توانند از درون خانه خدماتی به جامعه ارائه کنند. بنابراین پیشنهاد ایجاد مشاغل خانگی از سوی مرکز امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری مطرح شده است. خانم سجادی با تاکید بر این که در اسلام تامین اقتصادی خانواده بر عهده مرد گذاشته شده و زنان وظیفه تربیت فرزندان را بر عهده دارند، افزود جایگاه رشد فعالیت زنان در جامعه فراهم است، اما خدا آن را از زن به عنوان تکلیف و مسئولیت نمی‌خواهد.
پس از نقل گفته‌های خانم سجادی به کانادا می‌رویم و با خانم رکسانا بهرامی تاش، استاد دانشگاه و سرپرست بخش پژوهش انستیتوی تحقیقاتی اسلام، جهانی شدن و کثرت‌گرایی دانشگاه مونترال به گفتگو می‌نشینیم. خانم بهرامی تاش، اگه بخوایم یک نگاهی بیندازیم به وضعیت زنان در اقتصاد ایران در حال حاضر، چه ویژگی‌هایی می‌تونیم از این مسئله برای شنونده‌ها بگیم؟
بخشی از این ویژگی ها جنبه جهانی داره و بخشش خاص ایران هست. اجازه بدید که اون بخشی که فقط راجع به ایران مورد بحث قرار بدیم. یکی از مسائل که شما دیدین که راجع به تحولاتی که در چند دهه گذشته اتفاق افتاده، عمدتاً اشتغال زنان در ایران به طور کل شهری و روستایی و در تمام بخش ها دهه قبل از انقلاب، یعنی سال 1345 تا 1357 این رشد کرده، بعد از انقلاب یک افت شدیدی میکنه که این افت یه مقدارش به دلیل افت اقتصاد کلیه، یعنی اشتغال برای زن و مرد میاد پایین، ولی این افت شدید بعد از انقلاب از سال 1367 به بعد نه تنها متوقف میشه بلکه به عکس میشه و تا جایی که از 1370 به بعد ورود زنان به بازار کار خیلی سرعت پیدا میکنه.
خب دلیلی هست که در این مورد چرا اینطوری شده؟
یه دلیلش این هست که بعد از انقلاب، خب به خاطر اینکه زنانی که وابسته به رژیم سابق بودن از کار کنار گذاشته شدن، یه دلیلش این هست که به خاطر تحریم اقتصادی، و من میخوام روی موضوع خیلی تاکید کنم که تحریم اقتصادی که از جانب آمریکا بر ایران اعمال شد بزرگترین صدمه رو به اشتغال زنان زد و فرش ایران، صادرات فرش ایران متوقف شد که این تاثیر مستقیم گذاشت رو اشتغال زنان روستایی. یه دلیل دیگه هم این هستش که خیلی از زنها به طور داوطلبی زمان جنگ بود و زنها داوطلبی کار میکردن و کلن اقتصاد خب مملکت خابیده بود. این چند دلیل تبیین میکنه پایین اومدن اشتغال زنان رو در دهه بعد از انقلاب. در دهه های بعد خب یه زمانی هستش که اقتصاد بعد از جنگ دوره شکوفایی اقتصادیه و اشتغال برای همه میره بالا و برای زنها هم میره بالا. اما به نظر میرسه که به خصوص اون دوره انقلاب بعد از انقلاب، اون دهه بعد از انقلاب، چون زنان به طور داوطلبی وارد بازار کار شدن، بعد از جنگ این کارهای داوطلبی همزمان شد با رشد اقتصادی و زنها برای کار داوطلبیشون دستمزد گرفتن. یعنی یک دلیل بالا رفتن اشتغال نیستش که الزاماً زنها وارد بازار کار شدن، بلکه برای کارشون دستمزد و حقوق دریافت کردن.
یعنی کاری که داوطلبانه انجام میدادن و تا اون موقع پول نمیگرفتن.
بله بله، برای اون دستمزد گرفتن. و بعد ما یواش یواش، خب خیلی تحولات خیلی زیادی در ایران رخ داده، بالا رفتن میزان باسوادی، بالا رفتن درصد زنان در تحصیلات عالیه و بالا رفتن سن ازدواج، بالا رفتن نرخ طلاق، اینها همه عواملیه که تاثیر میذاره روی اشتغال زنان و باعث میشه که اشتغال زنان بالا بره. یه علت دیگه هم این هستش که الان طرز تفکر نسبت به کار زنان عوض شده. البته این بیشتر در مورد جوامع شهریه، ولی تا حدودی در جوامع روستایی هم صدق میکنه. برای مثال همین دانشگاه آزاد که در جاهای مختلف ایران باز شده، این روی کرد مردم رو نسبت به اشتغال زنان در بازار کار تغییر داده. یا برای مثال مسئله این که فشار اقتصادی به خصوص روی طبقه متوسط زیاده و یک فرد نمیتونه مخارج خانواده در تعیین کنه، در نتیجه در کنار مرد زن هم باید کار بکنه تا مخارج بگذره. اینا دلایل متفاوتی هستش که تبیین میکنه چرا درصد اشتغال زنها رفته بالا. البته وقتی به کل عدد نگاه میکنیم و به کل نگاه میکنیم، میبینیم که خیلی اگه با جهان مقایسه بکنیم خیلی این درصد بالا نیست. مثلا در سطح شهری که دیگه بالاترین درصده، الان یه چیزی حدود زیر 15% که بازم خیلی کمه.
یعنی 15% زنانه که قادر به کار هستن شاغل هستن؟
نه خیلی، 15% شاغلین زن هستن.
تا چند لحظه دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش می شود و دوباره دیگر تکرار می شود. یک بار نیمه شب چهارشنبه، یعنی 35 پس از نیمه شب، و بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 13:05 به وقت تهران.
آماری درباره نسبت بین کل زنان در سن کار و زنانی که فارغ التحصیل دانشگاهی هستند در دست هست؟
بله، یکی از مشکلات بالا بودن بیکاری هست در ایران و آمار ساده به شما بدم، تقریبا از هر 5 زن که آماده به کار هستن یکیشون بیکار هست و این یه مقدار هشدار دهنده است، به دلیل اینکه درصد بالایی از اینها زنان تحصیل کرده هستن. البته تا یه حدودی این رو میشه درک کرد، چون ایران مشکل بیکاری داره، مشکل اشتغال زایی داره، کشورهای نفتخیز اصولا مشکل اشتغال زایی دارن و خب یه مقدار زیادی هم سیاست‌های درستی که باید به کار گرفته می‌شده اعمال نشده، به خصوص که الان مشکل بیکاری در تمام دنیا وجود داره و در ایران هم این مشکل خیلی شدیده و این بزرگترین لطمه رو می‌زنه به زنان و بیکاری. منتها از یه طرف باید اون روی سکه رو هم ببینیم. من چون تحقیقات میدانی در ایران انجام میدم، دو تا مسئله است که خیلی جالبه. یکی این که بسیاری از آنچه که زنها انجام میدن مستندسازی نمیشه، چون ما الان در مورد آمارهای به اصطلاح رسمی صحبت میکنیم، در مورد مقدار واقعی نمیتونیم صحبت کنیم. الان من گفتم 15% از زنان سهم دارن در کل اشتغال، کمتر از 15% در سطح شهری، اما واقعیت به نظر من که محقق هستم خیلی بیشتره، به خاطر اینکه خیلی به طور غیر رسمی کار میکنن، اعلام نمیکنن کارشون رو، چون اگر اعلام بکنن درد سر دادن مالیات و اینها پیش میاد. و این جدایی اشتغال زنان و مردان که اصولا در سطح دنیا بر علیه زنانه و خب در ایران هم بر علیه زنانه، در ایران یک حالت جدیدی به خودش گرفته که داره یه جورایی کمک میکنه به اشتغال زنان. برای مثال مثلا مشاغلی هستش که صرفا مال زنها هست و این مشاغل برای خدماتیه که به زنان داده میشه، مثلا آموزشگاه‌های رانندگی. اینها ناچارن که برای تعلیمات رانندگی از خانم‌ها استفاده کنن. یا جدیداً این مسئله رانندگان تاکسی زن، حتی ما الان در ایران راننده کامیون هم داریم، از تعدادشون خیلی کمه ولی نشون میده که زنها آرام آرام وارد مشاغلی میشن که مردان هستن. تاکسی رانی ما در فکر میکنم آمریکا یا کانادا نمیدونم چند نفر داریم، ولی مثلا ما در تهران یه اصلا سازمان تاکسی رانی داریم که مال زنان است. بنابراین این یه مشخصه جالبیه که فکر میکنم خوبه بهش توجه بشه. یا بخش فروش. بخش فروش من توقفش رفته بودم کوچه برلن، دیدم که جایی که بازار، یعنی اونجا دیگه نزدیک بازاره، در بازار هم، بازار تهران هم شما میدونید بعضی از فروشنده ها اصلا دکه مال یک زنه و این اینا تقریبا
مثلا در زمینه لباس های خانم ها،
بله لباس های زیر خانم ها الان میبینید که اینا همیشه مردانه بوده، ولی میبینید که در بازار تهران که مردانه ترین به اصطلاح فضای کار هست، میبینید که زنها به عنوان صاحب شغل وارد میشن. آمار نشون میده که نقش زنان در کارهای حرفه‌ای و تکنیکی از مثلا قبل از انقلاب تا الان از 13.2% رسیده به 49.3%. در ناحیه فروش از 4.7% که مال آمار 1345 الان به 21.8% رسیده. این آمار دو سال پیشه.
یعنی عمدتاً در بخش خدمات خانم‌ها فعال تر شدن.
در بخش خدمات، بله. در بخش خدمات آمار رشد زیادی نشون میده و بعد از اون در بخش کارهای حرفه‌ای و تکنیکی، این همه مهندس که داره از دانشگاه‌های ایران، مهندس زن که داره میاد بیرون، این همه پزشک زن که داره میاد، اینا وجوه خوبه. اما در مشاغل مدیریت و مشاغل خیلی بالا متاسفانه هنوز این روش خیلی آهسته است. یه آمار دیگه جالبی هم که من فکر میکنم که خوب شنوندگان رو بدونن این هست که زنها به عنوان صاحبین مشاغل درصدشون رفته بالا. باز هم اینا خیلی کمه، یعنی مثلا 4% یا 5% خیلی کمه، اما نشون میده که یک تغییراتی پیدا شده. بعد زنانی که خود اشتغال هستن، این هم خیلی جالبه که از 10% الان رسیده به 16%. البته این آماری که من به شما دادم آمارای شهری بود، در روستاها خیلی پایین تره.
این آمارها مال چه سالی هست؟
اینا جدیدترین آمارهای مرکز آمار ایران هستش که الان هم آنلاینه و اینا از اینها استخراج شده. اما من شاهد این هستم که هر سال که واقعا میرم میبینم که زنا بیشتر وارد کارهای اشتغال شدن، اما اشتغال زنان در سطح دنیا رو به افزایشه، ولی این دلیل نشده که زنا الزاماً توانمندسازی اقتصادی شده باشن.
یعنی نقششون در اقتصاد بیشتر یا بزرگتر شده باشه؟
نقششون در اقتصاد بیشتر شده، ولی آیا بالا رفتن سهم در اقتصاد ملی تبدیل شده به توانمندی اقتصادی برای خود زنان یا نه؟ سوال اینه و متأسفانه که این در سطح دنیا و در ایران یک رابطه مستقیمی نداره. یعنی صرف این که زنان بیشتر وارد بازار کار میشن و بیشتر کار دستمزدی میگیرن دلیل این نیستش که الزاماً از نظر اقتصادی توانمند باشن.
خب وضع اشتغال زنان در ایران در مقایسه با نرخ اشتغال در منطقه خاورمیانه و جهان در چه وضعی قرار داره؟
البته اینا رو باید در نظر بگیریم که کل اشتغال بالا نیست، بخصوص وقتی در سطح جهان میذاریم. البته وقتی توی خاورمیانه و شمال آفریقا داریم نگاه میکنیم، در این منطقه در همون رنج منطقه‌ایه، ولی در سطح جهانی اصولا این رنج منطقه پایینه.
یعنی میشه مثلا با ترکیه مقایسه کرد ایران رو، نقش زنان در اقتصاد در ترکیه و ایران؟
ببینید با ترکیه به خصوص اگه مقایسه بکنیم، خب میتونیم بگیم زنان ایران پیشرفت کمتری داشتن، ولی اگر در کل منطقه، یعنی
منطقه خاورمیانه مثل مصر و کشورهای عربی،
خاورمیانه و شمال آفریقا، یعنی این منطقه را اگه در نظر بگیرید، در همون حدود حول و حوش همین منطقه هستن. ترکیه خب بالاتره و خب به خاطر اینکه روابط خیلی نزدیکی با بازار مشترک اروپا داره، اون شاید یه مسئله دیگه داره.
خب خیلی ممنون خانم بهرامی تاش از اطلاعات جالبی که در اختیار شنوندگان ما گذاشتین. روز شما در کانادا و مونترال بخیر.
متشکرم. خدا نگهدار.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
از مونترال کانادا به لندن می رویم و پای صحبت دیگر کارشناس اشتغال زنان خانم الهه رستمی استاد دانشگاه در لندن می نشینیم. با این پرسش آغازین که بالندگی اقتصادی زنان با چه مشکلی در ایران روبروست؟ الهه رستمی:
ایران جدا از کشورهای دیگه نیستش و مسئله بیکاری هستش، همونطور که در همه کشورهای دیگه هم هستش. به نظر من این مهمترین مسئله ایه که ایجاد اشکال میکنه برای اینکه زنها بتونن در شغلهای مختلف مشغول بشن، مخصوصا به این دلیل که 64-65% دانشجوهای دانشگاه ها زنها هستن. یعنی در واقع ما در ایران یه جمعیت جوان تحصیل کرده داریم و متأسفانه اکثریت کسانی که از دانشگاه ها میان بیرون نمیتونن جذب اشتغال بشن. زنها در ایران در اشتغال شرکت دارن، یعنی بستگی میتونه که ما اشتغال رو چجوری نگاه بکنیم. توی اقتصاد فرض کنید که یک فرمال و این فرمال سکتر داریم و اکثریت زنهای باسواد ما در ایران توی بخش‌های غیر رسمی کار میکنن. غیر رسمی منظورم غیر رسمی دولتی و غیر دولتی نیستش،
اونایی که در آمار منظور نمیشن.
دقیقاً و اینها در رشته‌های مختلف هستن. من با خانم‌هایی آشنا شدم که فرض کنید در پراپرتی مارکت یا مانی مارکت کار میکردن و میلیون‌ها درآمد داشتن و درآمدشون خیلی از درآمد شوهرشون که اشتغال رسمی داشتن خیلی بیشتر بودش. یک مسئله دیگه که هستش که کسایی که در داخل خونه خودشون به اشتغال دست دارن، مثلا فرض کنید خیلی از زنها توی خونه کار میکنن به عنوان حتی مثلا فرض کنید که سافت‌ویر اسپشیالیست کار میکنه و کسانی که حتی در سازمانهای غیر دولتی تو والنتری سکتور کار میکنن، تعداد اینها خیلی خیلی زیاد هستش.
میشه گفت که در چه رشته‌هایی به ویژه خانم‌ها الان فعال‌تر از سایر رشته‌ها هستن؟ یعنی این قابل بررسی بوده و به چشم میخوره؟
من زنها رو در رشته‌های مختلف پیدا کردم. به نظر خودم مثال جالبیه که ببینیم که زنها در ایران در رشته‌های مختلف واقعا شرکت دارن و نه تنها به اقتصاد خانواده خودشون کمک میکنن، ولی در عمل وقتی که نگاه بکنیم میبینیم که به اقتصاد کشور و اگر که اقتصاد رو جهانی ببینیم به اقتصاد جهان کمک میکنن.
مهمترین مشکلی که شما در این بررسیاتون سر راه اشتغال خانم ها دیدید یا تجربه کردید چی بودن؟
مسلماً یه سری قوانین هستش که باید اصلاح بشه که زنایی که در پارلمان هستن، که زنایی که ژورنالیست هستن، زنایی که اکتیویست هستن در سازمان‌های مختلف، زنان که دارن کار میکنن، به هر حال اینا دارن سعی خودشونو میکنن از دولت قبل حتی تا حالا که یه سری قوانین عوض بشه که این قوانین بتونه امکانات بیشتری برای اشتغال زنان به وجود بیاره. ولی من فکر کنم مهمتر از تغییر قانون این است که اصولا فرهنگ یه جامعه باید عوض بشه. هم زنها و هم مردها قبول کنن که اشتغال زنان نه تنها برای اقتصاد خانواده مهمه، بلکه برای اقتصاد کشور و اقتصاد جهان مهمه. در نتیجه این مسئله به نظر من مهمتره، چون که قوانین، خب مثلا فرض کنید در انگلیس هم ما قوانین مساوی برای حقوق زنان و مردان داریم، ولی عملا میبینیم که در اکثر موارد تساوی واقعی وجود نداره. در ایران هم من فکر میکنم که از یه طرف خب همونطور که گفتم قوانین هستن که باید یه مقدار عوض بشن، ولی مسئله مهمتر اینه که نگاه به مسئله جنسیت و روابط اجتماعی مرد و زن باید اون به نظر من بیشتر باید عوض بشه.
خب خیلی ممنون.
خدا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان شنوندگان عزیز، وقت اون رسیده که مطابق معمول سری به تهران بزنیم، به بورس تهران با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. آنچان که در آغاز برنامه گفتیم، مجله این هفته رو اختصاص دادیم به موقعیت زنان در اقتصاد ایران و اشتغال، و در بخش بورس به این مسئله می‌پردازیم و اون این که اصولاً چگونه می‌شود نقش زنان را در عرصه بورس تهران دید. آقای احمدی،
اصولاً مردان در بورس تهران در طول دو دهه‌ای که از احیای بورس تهران می‌گذره بسیار موفق‌تر، حرفه‌ای‌تر، کارآمدتر و فعال‌تر از زن‌ها عمل کردند. زنان معامله‌گر و سرمایه‌گذار در بورس تهران موفق نبودند، چون در ایران بورس یک شغل و حرفه مردانه تلقی میشه. بنابراین ما شاهد حضور بسیار پررنگ گسترده مردان در تمام عرصه‌های بورس تهران هستیم. از طرف دیگه بخش مهمی از سهام‌های بورس تهران به نام زنان هست. هر کسی که واقعیت رو ندونه تصور میکنه که در ایران زنان در بورس حضور بسیار فعال و پررنگی دارن، اما واقعیت این نیست. واقعیت اینه که چون سرمایه دار بودن در ایران یک ارزش نیست، بلکه یک ضد ارزش تلقی و تعبیر میشه در نزد افکار عمومی، بسیاری از سرمایه داران ناچار شدن علارغم میل باطنیشون و برای حفظ سرمایه و یا گمنام موندن سهامهاشون رو به نام همسران، دختران، مادران و خواهران خودشون خرید کنن، چرا که در ایران زنها در امانتداری بسیار شهره و قابل اعتماد هستند.
خب، در بخش کارگزاران سهام در بورس تهران آیا زنان هم فعالیتی دارن؟
قبل از دبیر کلی دکتر حسین عبد تبریزی، دبیر کل موفق بورس در سالهای 82 تا 84، نقش زنان کارگزار در بورس بسیار کمرنگ بود. آقای عبد تبریزی آمد تعداد زنان کارگزار از 2 کارگزار زن به 4 کارگزار زن ارتقا داد و تعدادی از زنان تکنوکرات و کارآمد و تحصیل کرده رو وارد عرصه مدیریت اجرایی ارشد سازمان بورس کرد و تلاش‌های زیادی رو کرد که بتونه زنان در بورس حضور فعالی داشته باشند. در حال حاضر ما 4 کارگزار زن در بورس داریم که کارگزاری خانم نوبری، خانم میردامادی، خانم مرادینیا، خانم افشار هستند.
چهره شاخص زنانه در بورس تهران قابل مشاهده هست؟
متاسفانه ما در طول حیات 40 ساله بورس تهران به هیچ عنوان چهره شاخصی در بین زنان، چه در نزد کارگزاران بورس، چه در نزد حسابرسان معتمد بورس، چه در نزد معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بورس و چه در نزد مدیران و کارمندان سازمان بورس و چه در نزد تحلیلگران و مشاوران سرمایه‌گذاری متاسفانه نداشتیم.
دلیل به خصوصی داشته یا اصولا در چارچوب تمام رویدادهای جامعه میشه اینو دید؟
اصولا جامعه ایران یک جامعه سنتی و مردسالار هست و این پدیده است که در تمام عرصه‌های جامعه ایران قابل در واقع نظاره هستش و خب بورس هم یکی از این مؤلفه‌ها و پارادایم‌ها هستش.
با سپاس از شما در تهران آقای احمدی، روز شما بخیر.
مرسی، متشکرم جناب زنده‌باد.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم،
برنامه‌ای که به مناسبت نزدیک شدن به روز جهانی زن به بررسی وضعیت اقتصادی زنان در ایران اختصاص داشت.
وعده ما با شما هفته آینده در مجله اقتصادی.
تا اون زمان روز و شب بر شما خوش باد.
ساعت 57 دقیقه گذشته از بامداد روز پنج شنبه، پنجم ماه مارس است و چند روز دیگر روز یک شنبه روز جهانی زن است. به همین مناسبت مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا، همون گونه که شنیدید، مطلع خودش رو به نقش زن در اقتصاد ایران اختصاص داده بود. کاری بود از فریدون زرنگار و رویا کریمی.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד.
זמן לנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
با حکایت فیلتر شکن رادیو فردا هم همچنان باقی است. تازه ترین فیلتر شکن ما nahalan.com ممیز یا همون سلاش بعد FA و باز هم یک ممیز دیگر. اجازه بدین براتون هجی کنم: www. و بعد از اون ان مثل نهاوند، ای آبادان، اچ هندی جان، ای آبادان، ال لار، ای آبادان، ان نهاوند دات کام، ممیز اف مثل فریمان، ای آبادان و یک ممیز دیگر. شنوندگان گرامی، یادآوری میکنم که فاصله ما از شما و شما از ما تنها به اندازه یک تماس تلفنی یا فرستادن یک اسمس و یا حتی یک ایمیل. تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113 و تلفن پیامگیر ما برای فرستادن اسمس 00420-603-8741-50. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم، اما بازم یادآوری میکنم که همکارم مهین گرجی با تازه ترین خبرها راست ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود. بهترین در جهان را، سلامتی و سربلندی رو براتون آرزو داریم و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتان.